الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام درود بر انبیاء و اولیاء و شهدای اسلام. سومین جلسه رو در این درس شروع کنیم با همین عنوان جلسه قبل و در ادامه اون. گفتیم تحولات داخلی جهان اسلام و روابط قرن با مسلم. در این عنوان دو سه مرحله قبلی رو از جاهلیت عرب، دوره ظهور اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین و بعد امویان و عباسیان تا جنگ های صلیبی و بعد جنگ های صلیبی و هجوم مغول ها رو که میرسیم به مرحله چهارم، دوران حاکمیت سه قدرت عمده مسلمان هست، یعنی عثمانی، ایران و هند. امپراتوری عثمانی، صفویان در ایران و امپراتوری گورکانی هند، سه سلسله مسلمان. در فاصله بین قرن 15 تا 18 از نظر میلادی و 9 تا 12 هجری، جلسه قبل تحولات داخلی رو که به اینجا رسوندیم در رابطه بین غرب و مسلمین گفتیم واقعاً میبایست در یک روال طبیعی و سالم پیام اسلام به مسیحیان میرسید که نرسید عملا به اون دلائلی که عرض شد. اون وقت از اون طرف به دلائل و عواملی روابط طرفین رو به خصومت و مخالفت نهاد و توسعه پیدا کرد. حالا یکی از دوستان بگه که اون دلائل و عوامل کدوم ها بودن که ما ادامه شد بفهم. قبل جنگ های صلیبی این یک آمه نه قبل جنگ های صلیبی همزره تاریخی بیام جلو فتوحات مسلمین از همون قرون اول، قرون اولی این میشه دو، دومین آمه که بسیار مهم درست. خب این چند تا پارامتر و عامل اصلی رو در این روابط خصومت آمیز عرض کرده. در ادامه همین
جریان اون فتح قسطنطنیه دقت بکنید مربوط میشه به سلسله عثمانی و سلطان عثمانی. عثمانیان در اواخر و کلن در قرن 14 در بخشی از آسیای صغیر روی میان، بعد با حمله تیمور مواجه میشن ولی دوباره روی کار میان و از قرن 15 به بعد میرن به سمت تشکیل یک امپراتوری، چون توسعه پیدا میکنه حوزه قدرتشون و بخش وسیعی از آسیا و آفریقا رو و در توسعه طلبی های ارضیشون به سمت اروپا میرن و شبه جزیره بالکان که اروپای شرقی امروز هست اساسا در اشغال و تحت سلطه عثمانیان میان. و این پیشروی های سیاسی نظامیشون در غرب ادامه داشت حتی تا مرزهای فرانسه، ایتالیا و ایالتهای داخلیشون هم رسیده بود که شکست عثمانیان در محاصره وین در اواخر قرن 17 به دلایل مختلفی که عرض میکنن به حساب نقطه پایانی اون پیشروی های قدرتمندانه هست و بعد از اون اگرچه در جا به جای پیشروی داشتن ولی عمدتا شکست و عقب نشینی بود. و حتی خیلی از جاها رو کم کم بعد از اون تاریخ از دست میدن، مثل سرزمین مسلمان نشین کریمه که اصلا سنی نشین هم بودن و این برای خلیفه عثمانی خیلی گران تموم شد که به عنوان خلیفه مسلمین و مخصوصا اهل سنت یک سرزمینی که تماما سنی نشینه از دست بده و طی قراردادهایی بپذیره موضوع رو. کریمه با روسیه تزاری و به روسیه، اما در این فاصله و در مجموع در فاصله 15 تا 18 امپراتوری عثمانی به عنوان یک قدرت بزرگ مسلمان مطرح بود. این که این قدرت ها رو عرض میکنم نه این که در مقام تأیید و تمجید و این که به حساب این بوده و باشد و جز این، نه، این به عنوان یک واقعیت تاریخی در اون میزانی که از نظر سیاسی نظامی اهمیت داره. عثمانی ها بعد از فتح قسطنطنیه در سطح جهان اسلام مطرح میشن. چرا؟ برای این که تصور بکنید بعد از اون جنگ های صلیبی و کشتارهای عظیمی که مسیحیان از مسلمانان میکنن و اسپانیا رو میگیرن، اسپانیا رو بعدن میگیرن، یعنی ایالت به ایالت گرفتن، آخریش رو بعد از فتح قسطنطنیه صورت میگیرن که مجموعش، خب این از نظر روانی در سطح مسلمین مسئله ایجاد میکنه که متقابلا وقتی خلیفه عثمانی، سلطان عثمانی، سلطان محمد دوم قسطنطنیه رو با این قدرت و عظمت فتح میکنه، این در سطح جهان اسلام منعکس میشه. سلطان محمد دوم به عنوان خلیفه مسلمین تحت نام سلطان محمد فاتح معروف میشه، رهبری سلطان عثمانی در سطح جهان اسلام حالت پذیرایی پیدا میکنه به عنوان خلیفه، مخصوصا در اهل سنت، و نهاد خلافت هم مطرح میشه. عنوان یک نهاد سنتی که رهبری جهانی مسلمین رو در قرون گذشته داشت. نظر واقعیت قضیه و در تئوری برای اهل سنت مخصوصا. و بعد از این تاریخ عثمانیان میان از این موقعیت بهره برداری میکنن، در بسیج مردم به نفع قدرت خودشون و بهره‌گیری از این عرق مذهبی مردم و نهاد خلافت و این قدرت برتر نظامیشون کمکشون میکنه در اون پیشروی ها و قدرتمندی ها. منتها در کنار این عثمانی در بخش وسیع دیگری از جهان اسلام که ایران باشه، اون زمان دیگه وسیع تر از حالا دیگه، یه بخش خیلی وسیع تری رو پوشش میده، سلسله صفویه شکل میگیره، از همون اردبیل هم شروع میشه آذربایجان. اون وقت این سلسله قدرت بزرگی رو به هم میزنه و ایالت های فراوانی رو متشکل میکنه تحت نام تشیع. این خب یک زمینه تاریخی داخلی داره که این سلسله میاد روی کار، نه اینکه مثلا اروپایی ها اومده باشن و این رو تشکیل داده باشن. مطمئن موقعی که این تشکیل میشه به نام تشیع میاد در برابر عثمانی، اون به نام تسنن برابر هم قرار میگیرن و یک دوران طولانی از جنگ و کشتار و قتل عام ها از هر دو طرف صورت میگیره. روی کار اومدن صفویه خودش یک سوژه تحقیقی جالبی میتونه باشه که اصلا چجوری شد صفویه اومد روی کار. ایران اهل سنت بودن مردم در طی قرون، منتها به خاطر ظلم ها و فساد ها و استبداد هایی که جاری میشد به نام مذهب تسنن و از اون ور عشق ها و کشش هایی که مردم نسبت به ائمه داشتن، نسبت به تشیع داشتن، باعث بریدگی ایرانیان از تسنن میشه و حاکمیت سنی و گرایش پیدا میکنن به سمت نهضت های شیعی که فاصله بین قرن 7 تا 9 هجری دوران نهضت های شیعی هست در جابجای ایران، مثل همون سربداران و مرعشیان و حروفیه و اینجور جریانات. یعنی از نظر زمینی داخلی چه روانی چه اجتماعی و مذهبی ایران به طور طبیعی میرفت به سمت تشیع. یعنی زمینی داخلی کاملا از این لحاظ مهیا بود، منتها از این زمینه این سلسله صفوی میان بهره‌برداری زیرکانه میکنن، با اینکه صوفی بودن و سنی میان شیعه میشن و به نام تشیع قدرت رو به دست میگیرن و غالب میشن در همون قرن نویز. نه مردمش، حکومتش و مردمش، نه اینکه اصلا شیعه نبوده، اکثریت سنی بود، ولی هر چی که جلوتر میریم تعداد شیعه هی زیاد میشده. در از جاهایی که از همون اوایل شیعه نشین بود، یکیش همین قم بود، یکیش کاشان و بعضی بلاد اینجوری که اینم خودش چیز تاریخی داره. از کنم که سبزوار، کاشان، قم، بعضی اینجور مناطق، نه که کل خراسان، بعضی از شهرهاش. بله نه ببینید، علاقه به ائمه در مورد شیعیان منتها در جو عمومی حتی همون سنی ها هم، یعنی توده مردم، مواجه بودن با ظلم و ستم حکومت استبدادی حاکم که به نام تسنن هم حکومت میکرد، به نام مذهب تسنن حکومت میکرد. این باعث میشد مجموعه از این مسائل که خودش حالا چیز مفصلیه و جالب، باعث میشه که ایرانیان در پیوستن به شیعیان و شیعه شدن فعال بشن و سوق پیدا بکنن. مجموعه از علل عوامل که خود تزهای عدالت طلبانه و توحیدی تشیع و عملکرد ائمه همینجور منتقل شد و پیامش رسونده میشد، و از این طرف سیستم حاکم که به نام اهل سنت بود و اینا. مجموعه مقاومت سنی عزیزم، میگم مقاومت سنی ها منظور اینه که وقتی صفوی شکل گرفت و تشیع در ایران حاکم شد به عنوان مذهب رسمی، این مجموعه سرزمین ایران در برابر عثمانی که اهل سنت بود، اون به نام تسنن دائیه رهبری جهان اسلام رو داشت، این به نام تشیع همون دائیه رو به همون جاه طلبی ها و اهداف رو، نه اینکه در داخلش با مقاومت چیز بود کشتنها رو کشت. این کشتارها به قتل عام حاکم میگیم اساسا از طرف متقابل، یعنی دو طرف از یک دیگر بوده، و احیانا در بخشای داخلشون که شیعیان بودن یا از اون سنیان بودن، اینا خب در حوزه حکومتیشون هر کدوم از اهل مذاهب غیر خودشون رو خب سرکوب میکردن. منتها جو عمومی زمینه مهیا بود. تصور بکنید در طی قرون به نام تسنن شیعیان رو کشتارها میکردن و امام علی رو، ائمه رو اونجور باشون برخورد میکردن و از این قبیل مسائل. منتها اینکه میگن کشتارها و جنگها و قتل عامها عمدتا در رابطه بین صفویه و عثمانی است، نه اینکه صرفا داخلی. این نفی اون چیزای داخلی نمی کنه. به هر حال این صفویه در ایران خب از نظر قدرت ملی قدرتی رو شکل میده در این بخش وسیع از جهان اسلام. در هندوستان هم تشکیل صفویه همون 1501، یعنی 907 هجری میشه اول قرن 16. توی همین قرن 16 اوائلش در شبه قاره هند که اونم بخش عظیمی هست، گورکانیان امپراتوری تشکیل میدن. اونها هم یک سلسله مسلمان بودن و یک قدرت بزرگی رو در اون قسمت از جهان اسلام، درست؟ این سه قدرت عمده در فاصله 15 تا 18 در سطح جهان نمود پیدا میکنن، ولی به دلیل بافت غیر اسلامیشون، به دلیل حاکمیت های استبدادی و توأم با فساد و ظلم، به دلیل جاری و ساری نبودن اسلام در اون جامعیتش، و همینطور مسائل اساسی فکری فرهنگی و اجتماعی که مردم مبتلا بهش بودن، یعنی عقب موندگی عمومی، مجموعه این علل عوامل نمیذاشت و نمیشد که این قدرت همچنان بمونه و به سمتی صحیح و اسلامی سوق پیدا بکنه. ماهیت این قدرت ها غیر اسلامی بود، تو هم با ظلم استبداد، و از نظر داخلی هم اون مذهب اصیل جاری نبود و هم توده مردم و جامعه در عقب موندگی دست و پا میزد و بنابراین در پیوند با حاکمیت نبود دیگه. یعنی حاکمیت هم از اسلام اصیل بریده بود و هم از توده ها. تعارضات داخلی زیادی هم در داخلی هر کدوم از این قدرت ها بود. اضافه بکنید اینها رو به درگیری هایی که خود این قدرت ها با هم داشتن، مخصوصا صفویان و عثمانیان، ایران و عثمانی، جنگ های طولانی و کشتار های فجیع و وحشتناکی که از یکدیگر داشتن، اشغال بلاد و مناطق یکدیگر. توی این ریشه تاریخی اختلافات ایران و عثمانی که خود هند هم با نوساناتی همچین وضعی با اینها داشت بود که اروپاییان از این زمینه بهره گرفتن. ببینید زمینه بوده، اونها اومدن از این زمینه بهره برداری کردن و دم دادن به این آتش و تشدید و توسعهش کردن، نه اینکه از ابتدا اونها اومدن مثلا صفویه رو تشکیل دادن و چی شده. این زمینه داخلی بوده، اونها بعد از جنگ های صلیبی اومدن که نذارن اینها هم پیشرفت اجتماعیشون و هم پیوندشون با یکدیگر صورت بگیره، چون برای اروپا وحشتناک بود که این سه قدرت بزرگ مسلمان با هم متشکل بشن، که اگر متشکل می شدن اون وقت دیگه چیزی برای غرب باقی نمیمونه و اون لشکرکشی ها و پیشروی ها به سمت غرب ادامه پیدا میکرد و کل غرب رو هضم میکرد. روی این حساب اومدن تحریک کردن و از این زمینه اختلاف استفاده توی دستبندی های اینا وارد شدن و اینها عمدتاً مشغول به همدیگه شدن. از جمله خود سلطان صفوی ارتباط هایی برقرار کرد با دول اروپایی و گفتم نام نگاری هاشون هست که به صراحت سلطان عثمانی میگه، سلطان صفوی میگه بیاید با هم متحد بشیم علیه دشمن مشترک عثمانی. این به اون مسیحی صلیبی میگه، به اون دولت اروپایی و اون جنگ ها. عثمانی که با تمام قدرت روی نقشه دقت بکنید بعدا نشون میدم، مداره که در مورد امپراتوری عثمانی اگر بخواید میتونم خدمتون بگم بعضی منابع رو. در مورد رابطه ایران و عثمانی باز تاریخ هست، کتاب هست، و اینکه من بیام برای هر کدوم اگر بخوام کتاب معرفی بکنم این خیلی وقت میره و پرت میشه. دوستانی که علاقه من هستن به هر کدوم از این موضوعات و مسائل میتونن بعد از کلاس رجوع بکنن، مخصوصا در اون تحقیقاتی که دارن به من رجوعشون میدن. در این حال که جزوه‌ای که دستشون میاد به طور عمومی این مسائل رو داره و در اون کتاب‌های عمومی که معرفی کردم باز بسیاری از این موارد رو کمتر زیادتر پیدا میکنه. بله جزوه دارم. ببینید این هجومی که عثمانی کرده به سمت غرب میره پیشروی بکنه، از این گوشه مواجه میشه با تشکیل صفویه که یک جبهه جدیدی برای عثمانی باز میکنه و اون رو تحت شعار قرار میده، مجبور میشه عثمانی به این سمت جبهه گیری میکنه و علیه صفویان. خب این در حالیه که اروپا بعد از اون جنگ های صلیبی تازه زمینی بیداریش فراهم شده، ولی هنوز قدرتمند نیست از هر لحاظ که بگید که بتونه بیاد به مسلط بشه، ولی جنگ های صلیبی این زمینه رو ایجاد میکنه و قدم به قدم مرحله به مرحله میان جلو. جلسه قبل گفتیم که این تمدن اسلامی در قرون 3، 4 و 5 در اوج بود، اواخر قرن 3 و اول قرن 4 مخصوصا، و باز گفتیم تا قرن 7 که میشه 13 میلادی، درست؟ باز همچنان و در مجموع میشه بگیم تمدن اسلامی در ترقی و پیشرفت بود در مجموع جو قالبی، ولی از این زمان به بعد به سمت نزول و انحطاط میره و جامعه اسلامی غرق در خواب و غفلت و جهل و عقب موندگی با اون خرافات ها، با اون بدعت ها، با اون فاصله گرفتنشون از اسلام اصیل و با اون حاکمیت ها، مجموعی از این عوامل. خب این قرن 13 که دقت بکنید تاریخش که میشه آخرای جنگ های صلیبی، درست؟ در جهان اسلام از نظر فرهنگی تمدنی به اینجا که رسید به سمت خواب و زوال و انحطاط داره میره جامعه بستر عمومی، ولی از نظر سیستم های حاکم، از نظر قدرت های حاکم هنوز قدرتمنده. این قدرتمندی به طور مشخص تا قرن 17 است، تا حد اکثر اواخر قرن 17، و در مورد عثمانی گفتیم که بعد از شکستش در محاصره وین که همون اواخر قرن 17 میشه دیگه اون قدرت نماییش کم رنگ میشه. تا قرن 17 که میشه 11 هجری و اوایل قرن 18، ببینید روی این فاصله دقت بکنید، تا قرن 17 و اوایل 18، تا این مقطع، این رو با این تاریخ مقایسه بکنید، از نظر بستر عمومی جامعه از این تاریخ میره به سمت خواب و انحطاط و عقب ماندگی. با این حال این سه قدرت خود نمایی میکنن در سطح جهان اسلام، منتها بافتشون سیاسی نظامیه اساسا، و این قدرت سیاسی نظامی و اون پیشروی های عثمانی نمیتونسته با اون ریشه های داخلی، با اون نارسایی های داخلی همچنان ادامه پیدا کنه. اصلا این یه قاعده کلیه که حرکت نظامی، پیشرفت نظامی اگر توأم با پیشرفت های فکری فرهنگی نباشه، اگر در پیوند دقیق با رشد و توسعه داخلی نباشه، نمیتونه مستدام باشه، و اگر هم به یه جایی برسونه باز به دلیل اون عدم جامعیتش، به دلیل اون ریشه نداشتنش در قدرت داخلی، در اون بنیان اجتماعی فرهنگی و اقتصادی داخلی، دوباره به سمت عقب‌گرد برمیاد. ولی در مورد عثمانی اینجور شد، و خود این تجربه عثمانی یه تجربه بسیار جالبیه از نظر عبرت‌گیری و پرداختن به زوایاش، همونجوری که مثلا پرداختن به وهابیت میتونه آموزنده باشه، از نظر سیاست داخلی، از نظر نحوه برخورد مذهبی، فکری، اجتماعی با مسائل، هر دو این تجربه ها میتونه بسیار مفید و راهگشا باشه. و این که ما چیزهایی رو تکرار نکنیم یا بکنیم، نه. خب این بستر عمومی، اون نارسایی های اساسی داخلی و این بافت، این قدرت ها طبیعی بود که جلوی پیش روی اینا رو بگیره و متوقف بشن و برگشت. حالا از این بر باید ببینیم که به حساب در خود غرب چه مسئله پیش اومد و تحولات داخلی در غرب چی بود. چون تا این زمان، تا این تاریخ، در مجموع مسلمان ها در موضع برتر بودن نسبت به غرب و حالتی تهاجمی داشتن و مستقل، ولی از این زمان به بعد کفه در میگرده، موضع ضعف و دست پایین و حالتی انفعالی و تدافعی که تا امروز هم ادامه. خب این که چرا این وضع برای مسلمان پیش اومد، با این توضیحاتی که دادم به اجمال در کلیتش روشنه، ولی نه به این معنی که به این دلیل مثلا اروپا چی شد و چی شد. ما باید به طور مستقل تحولات داخلی اروپا رو هم مطالعه بکنیم، بعد ببینیم ارتباط این تحولات با یکدیگه چیه و در روابط چه نقش و تأثیری گذاشت تا به حال. گفتیم از این زمان کفه برمیاده دیگه. خب برای اینکه به اینجا برسیم الان باید اون تحولات داخلی خود جوامع اروپایی رو مطالعه کنیم. در مورد جوامع اروپایی صحبت شد که اینها در عقب موندگی دست پا می‌زدن و در یک انحطاط مذهبی و فکری فرهنگی با اون حاکمیت منحط کلیسایی و قرون وسطایی، وقت در پیوند با اون سیستم سیاسی اقتصادی هم منحط و ظالمانه بود. نظام فئودالی، قدرت فئودالی در پیوند با قدرت سیاسی سلاطین و قدرت مذهبی یعنی کلیسا، مجموعه جامعه اروپایی رو به ضعف و ذلت و انحطاط کشنده بودن به خاطر منافع و موقعیت های خودشون. ولی در ارتباط با جهان اسلام، موقعی که جنگ های صلیبی پیش اومد، گفتیم جنگ به صورت کلاسیک نبوده، مهاجرت بوده، کوچ‌نشینی بوده، به طوری که اروپایی ها با اون انگیزه مذهبی کوچ میکنن به بلاد شرقی، حتی چند نسل میمونن، سه نسل، چهار نسل موندگار میشن در بلاد شرق، و این طبیعیه که تأثیراتی رو بپذیرن با توجه به اون نارسایی های فکری، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی که خودشون درش دامنگیرشون بود و مبتلا بودن. تصور بکنید مسیحی های اون زمان از نظر عبادی مذهبی کاملا باید به اون خرافات هایی که غیر فطری بود و سازگار نبود با طبیعت و فطرت انسان خودشون رو تطبیق بدن. تصور بکنید مثلا اون محرومیت از ازدواج، به اون یک چیز میام حالا اینجا به من مثال تو ذهنم میاد، یا تصور بکنید اون چیزهای خرافی که در مورد گناه و ثواب مطرح میکردن و این که کشیش و کلیسا واسطه خدا و انسان هست، و اگر تو بهشت و جهنم میخوای برو با کشیش معامله بکن، اگر گناه داری و مسائل داری برو با اون معامله بکن و اون بهشت رو برات بخره، جهنم رو بخره. و اون به حساب سلطه منحطی که کلیسا از نظر مذهبی و فکری ایجاد کرده بود و از نظر اقتصادی اجتماعی هم اون ظلم و ستم هایی که از طریق اون قدرت های سیاسی اقتصادی برشون میرفت. یا مثلا همین دید منحط مسیحی که از دنیا بریدن و به گوشه و انزوا پرداختن و دنیا رو عملا دیگران در دست گرفتن، خب اینا این دو جنبه اساسی غیر انسانی و غیر فکریه دیگه. میخوام اینو بگم که با این نارسایی های فکری و مذهبی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی زمینه مهیا بود که اینها این پیام رو که فطری بود در همه حدی که در میان مسلمین جاری بود این رو ببینن و مقایسه بکنن با وضع خودشون، با اون نارسایی هایی که داشتن تحت تأثیر قرار بگیرن و جنبه هایی از این فرهنگ رو و جهان بینی رو بگیرن. البته روشن فکرانشون و اهل فکرشون، اینهایی که جلوددار بودن، توی این جریانات که پروتستانتیزم شکل میگیره، یعنی پروتست به معنی اعتراض، یک جریانی از این چیز فهمهای مسیحی با تماس و برخورد با مسلمی میان به عنوان اعتراض علیه مسیحیت حاکم اون جنبه های مثبت اسلام رو داخل مسیحیت کرده و یک فرقه رو و شاخه رو در مسیحیت شکل میدن که در اینجا بسیاری از اون جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فطری که تو اسلام بود پذیرا میشن. مثلا توجه به دنیا نه به معنی حالا بعدم به سمت اون افراد میره، چیز بعدیه. در اسلام و فرهنگ اسلامی پرداختن مسلمین به اقتصاد، به تجارت، به صنعت، به زندگی اجتماعی، سیاسی، این اساسا تو بافت فکری فرهنگیشون هست. تضادی بین دنیا و آخرت و ماده و معنا به معنای این که از یکی ببرن و به دیگری به طور مطلق بپردازن نبوده. مضافاً به این که حتی تحلیل میشه که اسلام اساسا یک دین شهری بوده و هست و کاملا با نیازها و اقتضائات شهرنشینی موافق. اون پرداختن به طبیعت و اقتصاد و کنار زدن اون حاکمیت کلیسایی، خرید و فروش جهنم، این که ارتباط با خدا کاملا در پیوند با کلیسا باشه، بسیار از این مسائل رو متأثر از اسلام میرن در اعتراض نسبت به مسیحیت حاکم پی میگیرن، به حدی که در مورد پروتستانتیزم تعبیر میکنن به مسیحیت اسلامیزه. اونقدر این تأثیر جلوه داشت. خب این رو گفته از قرن 13 اواخر جنگ های صلیبی این زمینه ایجاد شد. بعد در قرن 15 اون شوک رو که گفتیم زمینه رو تبدیل به شروع بیداری کرد، اون یک پارامتر مهم فتح قسطنطنیه بود که قلب مسیحیت رو مسلمین گرفتن. اون تغییر فکری، مذهبی و فرهنگی رو که تو همین مایه از نظر علمی و علوم و فنون به طور کلی اینها میرن به سمت اخذ و اقتباس چیزهای مثبت فرهنگ و تمدن اسلامی و میگیرن، این بستر ایجاد میشه که حتی تا امروز هم ادامه داشته و داره. یعنی اینها در طی این قرون هر اثر علمی فرهنگی هر سرمایه معنوی که مسلمین داشتن سعی میکنن این رو بشناسن و منتقل بکنن به اروپا. مثلا کتاب های خطی رو شما اگر یادتون باشه به عنوان یک نمونه، حتی تا همین زمان انقلاب میمدن در شهر به شهر، در روستا به روستا میگشتن به عنوان آثار باستان، به شکلهای مختلف چیزها سرمایه های معنوی و علمی رو میکشونن به اروپا و بهره میگرفتن. خب این اخذ و اقتباس به طور عمومی بود. اون تأثیرپذیری مذهبی و فرهنگی که این یک پایه رنسانس رو تشکیل میده که پروتستانتیزم میاد رو، این تحولات فکری مذهبی. حالا من بعد دیدگاه رو عرض میکنم در تحلیل این تحولات داخلی اروپا، و این هم خیلی مهمه. شما روی این اگر دقت بکنید در شناخت غرب جدید و تمدن جدید غربی جامعه تر برخورد خواهید کرد. اما مسئله در همین صرف این قضیه نبوده که ما بیان بگیم جنگ صلیبی و تأثیر مسیحیت از اسلام و پروتستانتیزم و تموم شد. این یک بستر عمومی بود که هم از نظر مذهب و جامعه اون تحولات رو پیش برد و هم از نظر فرهنگی علمی اینا رفتن عکس و اقتباس کردن بسیاری از اون پیشرفت‌های علمی مسلمین رو و کانالیزه کردن در اون سیستم‌های فکری خودشون و مذهبی خودشون. از نظر اقتصادی اجتماعی جوامع اروپایی در کار تجارت و مبادلات بازرگانی که وارد میشن به تدریج طبقه متوسط جدیدی شکل میگیره تحت همین نام بورژوا و بورژوازی. این طبقه متوسط با تکیه بر پول و سرمایه تجارت و بعد صنعت، اینها در تعارض با اون بافت موجود قرار میگیرن که گفتیم فئودالی بود و بر اساس زمین و زمینداری. این طبقه جدید در اعتراض به تمرکز امکانات در دست فئودال ها، سلاطین، اشراف و مقامات کلیسا یک حرکتی رو آغاز میکنن و با اون نقش پیدا کردن پول و سرمایه و تجارت و بعد صنعت که این دقت بکنید در پیوند و همراه با اون تحولات مذهبی به تحولات فکری، مجموعه این منتهی میشه به رنسانس که بعد از رنسانس اینها بسیاری از جنبه های مذهبی و معنوی رو به خاطر غلطکاری های کلیسا و ظلم استبداد هایی که به نام مذهب و دیانت صورت گرفته بود کنار میزنن و میرن به سمت پیشرفت های اقتصادی، علمی و صنعتی که اون وقت انقلاب صنعتی تو اروپا پیش میاد و انقلابات کبیر و اکتبر و اینها بعدها و این غرب جدید متولد میشه. البته مطلب اینجا تموم نمیشه. در تحلیل این قضیه من رو به این جایی میرسونم، بعد شما اگه فراموش دارید مطرح میکنم. در تحلیل این قضیه دو تا دیدگاه به طور عام هست، نه این که صرفا این دو باشه، در هر کدوم مرحله های مختلفی تحلیل های مختلفی دارن. به طور کلی یه سری مثل خود مارکس و من مارکسیست ها در تحلیل این تحولات داخلی اروپا معتقدن که اقتصاد زیربناست و اون تحولات اقتصادی، تغییر شیوه تولید، مناسبات روابط تولیدی باعث میشه که نظام از سیستم فئودالی به سیستم سرمایه‌داری منتقل بشه، بعد اون رو در اون مرحله بندی تاریخی خودشون که میگن بعد تبدیل به سوسیالیسم میشه. اونا تحلیلشون اینه که این طبقه متوسط و فئودالیسم و سرمایه‌داری و تغییر شیوه تولید باعث این تحول اروپا شد. در مقابل متفکرینی از همون خود غرب اومدند و نفی کردن این زیربنا بودن اقتصاد رو و هر کدوم یک توجیه به تعبیری. مشخصا ماکس وبر میاد این تحولات رو برمیگردن به تحولات فکری مذهبی، میگه پروتستانتیزم باعث اون تحولات بعدی اروپا شد و پیدایش سرمایه‌داری و تمدن جدید صنعتی. میگه پروتستانتیزم به خاطر این جهانبینی جدیدی که متأثر از این جریانات میگیره، با این جهانبینی جدید مسیحیان و اروپاییان توجه پیدا میکنن به اقتصاد، تجارت، صنعت، رفتن تو طبیعت، دنیا و اینجور چیزی، و این باعث اون پیشرفت و توسعه اقتصادی میشه. اینجا مسئله از دیدگاه خودمون ببینیم چی هست. نه این که ببینید، نه این به این تعبیری که من میگم مستقیمن بیمانی، ماکس وبر اساسا در مورد خود پروتستانتیزم تمرکز میده. البته در ریشیابی هاش باید دید که چقدر برای اسلام نقش قائله. خود ماکس وبر در اون سلسله نوشتجاتی که داشت خیلی از این تمدن‌ها و نظام‌های شرقی رو بهش می‌پردازه، منتها بعد یه تعداد سخنرانی‌ها هم داره در مورد اسلام و تمدن اسلامی و نظام‌های شرق، منتها بعداً می‌خواسته که یه چیز مستقلی در اطول اسلام بنویسه که بعد عجل مهلتش نداد. تحلیل ماکس وبر در مورد نظام‌های شرقی هم با مارکسیستا فرق می‌کنه، حتی از اون جنبه اقتصادیش. مثلا مارکسیستا گیر کردن در این که سیستم‌های اقتصادی سیاسی شرق رو مثل غرب فئودالیسم بنامن یا شیوه تولید آسیایی که مارکس میگفت، روی این گیر کردن. مارکس میگه نه، میگه این شیوه فئودالیسم نبوده و شکل دیگه ای از پدرسالاری پاتریمونیال و اینجور جنبه ها که الان اون بحثش جداست. عمدتاً پروتستانتیزم رو به این تغییر جهانبینی و مذهب رو تعیین کننده میدونه در اون تحولات اقتصادی. وقت در این نتیجه گیریش میاد یک مطالعه و بررسی عینی و جامعه شناختی میکنه، میگه شما ببینید کشورهای اروپایی رو، اونهایی که پروتستان شدن، اونهایی که کاتولیک مونه. میگه اونهایی که پروتستان شدن از نظر پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادی بیشترین پیشرفت رو داشتن، اونهایی که کاتولیک موندن کمترین. بیشترین مثل آمریکا و آلمان، میگه این به دلیل پروتستان شدن جامعهشون. کمترین اسپانیا و ایتالیا به دلیل کاتولیک موندنشون. ریشه رو برمی‌گردونه به این چیزا. حالا عرض میکنم به تو این مجموعه میگنجه این که نظر ما چی هست. ما از نظر تئوریک و اصولی قائل به تعیین کننده بودن فکر و فرهنگ هستیم که با این تغییر فکری و فرهنگی هست که تغییرات بعدی به دنبال خواهد اومد، چه در سطح فردی قضیه چه در سطح اجتماعی، که این زمینه ذهنی و فکری و فرهنگی اول باید فراهم بشه بعد اون مسائل دیگه پیش بیاد. اما این به معنی این نیست که در هیچ زمانی و هیچ جایی چه فردی چه اجتماعی حرکتی که با انگیزه علمی و اقتصادی باشه صورت نگرفته بود. یعنی در همین مورد فردی که بگیرید میتونه کسی پیدا بشه و قطعا هم بوده و هست که صرفا به خاطر شکم بره مثلا یه نفر رو بکشه، یه حرکتی بکنه، یا میشه یه حادثه تاریخی رو پیدا کرد، یه حرکت اجتماعی رو که اصلا خودشون داد میزنید که من برای این رفتیم. خب این نفی نمیکنه اون قضیه اصولی و کلی رو، مخصوصا اگر توجه بکنیم به اون اختیاری که انسان داره و این که میتونه از اون مایه های بلقوه فطری دور بشه و به اون غریزه و طبیعت بشری خودش بپردازه و از اون موزه حرکت بکنه. بنابراین به طور کلی از نظر تحلیل کلی تحلیل ماکس وبر، نه اینکه بگم آره اون گفته، نه اصلا چیز کلی روشن دیگه، در کلیت قضیه اولویت و اصالت رو به این ذهنیت و تغییرات فکری فرهنگی و مذهبی میدیم. بعد اون رو اقتصاد اجتماع، منتها این که در مورد تحولات اروپا دقیقا و اختصاصا این چیز ماکس وبر صادقه یا نه، خب این احتیاج به شناخت دقیق‌تر و وسیع‌تری داره که میتونه هم این تحلیل باشه و احیانا مواردی که خلاف این، ولی در مجموع دیدگاه ما روشنه. به هر حال این بستر تغییر جهانبینی، مذهب و تفکر در پیوند به با اون تغییرات اقتصادی اجتماعی و پیدایش طبقه جدید و رشد بورژوازی و تبدیل نظام از فئودالیسم به سرمایه‌داری باعث رنسانس و تحولات بعدی اروپا میشه که در نظر بگیرید در کنار این تغییرات فرهنگی استفاده‌ای که اروپا میکنه از امکانات مادی شرق، این به طور عمومی ها، چه آفریقا تمامش رو بگیرید حتی غیر مسلمان، چه آسیا حتی غیر مسلمان و چه آمریکای لاتین، کل جهان سوم، این روند شکلگیری استعمار شامل همه میشه، منتها اختصاصا در مورد بلاد اسلامی مسائل خاصی دیگه هم علاوه بر اونا مطرحه. به عنوان مثال در کنار این تغییرات فکری فرهنگی شما تصور بکنید اون غارتی که اروپا میکنه از طلای آفریقا و بعد از اون یکم دیرتر از طلا و از اینجور معادن و ثروت‌های آسیا. این رو میدونید که برای رشد و توسعه یک جامعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی سرمایه نقش بسیار مهمی داره و نیروی انسانی. شما اگر بخواد یک برنامه رشد و توسعه پی بریزی، اگر سرمایه برای سرمایه گذاری نباشه و نیروهای انسانی کارآمدی در اون جهت به کار گرفته نشن، مسلماً اون رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی صورت نمیگیره. ببینید اروپا که از این جهت ضعیف بود و یا هنوز کشف نشده بود و آمادگی نداشت، یا اونقدر که دستشون میومد کفایت نمیکرد، از این طرف که وارد اون سفرهای اکتشافی میشن، شناسایی مناطق رو پی میگیرن با همون انگیزه های مذهبی در مورد جهان اسلام و انگیزه های اقتصادی در سطح کلیت. در آفریقا این قارت ثروت اقتصادی و طلای آفریقا و انتقالش به اروپا برای تمرکز سرمایه، برای تشکیل سرمایه، به کارگیریشون در سرمایه گذاری های اقتصادی و صنعتی بسیار نقش مهمی داشت. ببینید این رو میکشن به اروپا، خودشون رشد میکنن، ولی آفریقا له میشه، آفریقا ولو میشه و نیروش تحلیل میره، به خاطر این توان اقتصادیش رو میان میگیرن که اگر همین آفریقا به جهان سوم به جهان اسلام تو همون بستر طبیعی خودشون میرسن، شاید زمانی میتونستن فرو بیان. ولی با این گرفتن امکانات اقتصادی توی این روند استعمار این نیرویشون تحلیل میره و در عوض اونها روشن میکنه. در کنار همون غارت طلا تصور بکنید خرید و فروش بردگان رو، برده ها رو، که آمار میدن که در حد ماکسیمومش در همون فاصله 15 تا 17، یعنی همون 15 تا 17 آمارهایی هست که میگه حدود 100 میلیون اینها سیاه‌پوست رو از آفریقا کشوندن به بلاد خودشون. این نیروهای انسانی رو در اون تشکیلات‌های صنعتی و فنی و اقتصادیشون به کار گرفتن، هم سرمایه هم نیروی انسانی. این رو بذارید در اون بستر عمومی تحولات و بیداریشون. و بعدن آسیا، مجموعه از این عوامل و اون پیشرفت‌های فکری و علمی منتهی به پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی میشه. انقلاب صنعتی صورت میگیره، وقت تولید انبوه صورت میگیره، وقت اینها هم مواد خام این کشورهای اسلامی و جهان سوم رو میگرفتن و هم این بلاد بازار عظیمی بودن برای فروش اون محصولات انبوه تشکیلات های صنعتیشون که توی این روند میفتن. منتها در برخورد با مسلمین چجور عمل میکنن این قابل توجهه که مرحله به مرحله میکنن. از همون اوایل قرن 16، از همون قرن 15 اینها رابطه های فرهنگی تجاری رو اول پی میگیرن. دقت بکنید در شروع ارتباط با شرق و مسلمین، اروپایی ها اول هر جایی که تونستن رابطه های فرهنگی، مذهبی و تجاری رو ایجاد کردن، مثل مورد ایران که مخصوصا در دوره شاه عباس صورت گرفت. اون برادران شرلی که اسمشون رو شنیدید، اینا از اون اولین سری فرستادگان اروپا هستن به ایران. در اون جهادی هم همچین چیز این روابط تجاری رو اینها شروع میکنن و فرهنگی رو، مبادلات کالا به کالا و فرهنگ و اینجور جنبه از اینجا. این رو قرارش بدید در اون زوال رو به توسعه جامعه اسلامی و اون قدرتمندی و پیشرفت اقتصادی صنعتی اروپا در این دوره ها به اونجا که میرسه. دقیق بکنید به قرن 17 که میرسه، گفتیم اوج این پیشرفت سیاسی نظامی بود ولی به اون نارسایی های اساسی داخلی. این به قرن 17 که میرسه به دلیل اون پیشرفت ها به دست برتر از نظر علمی، صنعتی، فنی و اقتصادی کفه برمیگرده. این روابط فرهنگی تجاری و بعد اقتصادی وسیع‌تر و همراه اون سیاسی توسعه پیدا میکنه، به جایی میرسه که اونها با مشاهده این ضعف عمومی به بهانه این که ما این منافع اقتصادی رو حفظ بکنیم شروع میکنن به اعمال نظر سیاسی و حتی نیروی نظامی پیاده کردن. مثلا تو خود هندوستان میگه من کمپانی زدم، منافع اقتصادی بر اساس روابط اقتصادی و تجاری که با هم داشتیم، حالا اوضاع داخلی تو اینجوریه و قدرت حاکم نمیتونه منافع ما رو حفظ بکنه و اینجور هست، بنابراین ما خودمون نیرو میاریم. یعنی به بهانه حفظ منافع اقتصادی مستقیما نیروی نظامی پیاده میکنه. در رأس یه خیلی عظیم سرباز هندی کافی بود یه افسر انگلیسی بذاره، یک افسر انگلیسی، یک لشکر هندی و رفتن به این سمت.